ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. تلاش صهیونیست ها برای تخریب محله های قدیمی مسجد الاقصی. شهرک نشینان صهیونیست به شیوه های مختلف خانه های فلسطینیان به خصوص در اطراف مسجد الاقصی را تصرف و یا تخریب می کنند. منطقه سلوان در نزدیکی مسجد الاقصی این روزها شاهد یورش نظامیان و شهرک نشینان صهیونیستی است. به خاطر اهمیت راهبردی این منطقه و نزدیکی به مسجد الاقصی، صهیونیست ها تلاش می کنند ساکنان این منطقه را به شیوه های مختلف مجبور به کوچ کنند.
في بلده سلوان المجاوره
منطقه سلوان کجاست؟ پس از گذر از محله های بطن الهوا و البستان به نزدیکترین منطقه به مسجد الاقصی می رسید که می توانید از پشت بام ها و یا کوچه پس کوچه های آن گنبد مسجد الاقصی را ببینید. رژیم اشغالگر همزمان با شیخ جراح بر روی این منطقه متمرکز شده و قصد دارد 86 خانواده فلسطینی را از محله بطن الهوا اخراج کند.
6 محله در سلوان با خطر کوچ اجباری مواجه هستند و بیش از 7500 ساکن قدس در این محله ها زندگی می کنند.
بشكل يومي تقتحم شرطة الاحتلال
پلیس رژیم اشغالگر هر روز به سلوان یورش می‌برد و خانه‌ها و مغازه‌ها را خراب می‌کند. الان 3000 شهرک نشین صهیونیست در منطقه سلوان که 60000 فلسطینی در آن زندگی می‌کنند اسکان داده شده.
صهیونیست‌ها ما را در کوچه و خیابان اذیت می‌کنند. 750 خانواده در این محله هستیم که از خانه‌هایمان بیرون نمی‌آید. هر روز درگیری هست، هر روز با انبار خشونت‌ها مواجه هستیم.
هر روز و هر لحظه ما در سلوان درگیری داریم. همه انواع خشونت و سرکوب را علیه ما اعمال می‌کنند.
همه اینها به خاطر اهمیت راهبردی این منطقه و نزدیکیش به مسجد الاقصی است.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
جودوکار الجزایری از رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس انصراف داد. فتح نورین با هدف اعلام مخالفت با رژیم صهیونیستی از مبارزه با رزمی‌کار این رژیم امتناع کرد و از المپیک توکیو انصراف داد. جودوکار الجزایری در دور اول باید با حریف سودانی مبارزه می‌کرد و در صورت پیروزی در دور دوم حریف جودوکار رژیم اشغالگر قدس می‌شد. مربی تیم ملی جودوی الجزایر گفت این تیم با هدف ابراز مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین از ادامه حضور در بازی‌های المپیک انصراف می‌دهد. این جودوکار الجزایری در گذشته نیز از حضور در برابر ورزشکاران رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود. رئیس جمهوری لبنان به نقض حریم این کشور توسط رژیم صهیونیستی اعتراض کرد. میشل اون از وزیر دولت پیشبرد امور لبنان خواست ادامه نقض حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی را به اطلاع دبیرخانه عمومی سازمان ملل برساند. این دستور میشل اون پس از آن ابلاغ شد که رژیم صهیونیستی از حریم هوایی لبنان برای هدف گرفتن خاک سوریه استفاده می‌کند. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای از سکوت سازمان‌های بین‌المللی درباره تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان به شدت انتقاد کرد. عملیات نیروهای یمنی در داخل خاک عربستان. سخنگوی نیروهای مسلح با اشاره به ادامه مقاومت ضد مزدوران سعودی اعلام کرد در عملیات ارتش و کمیته های مردمی در جنوب عربستان چند مقر نظامی ارتش سعودی به کنترل نیروهای یمنی درآمد و شمار زیادی از مزدوران خارجی کشته، زخمی و اسیر شدند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش و کمیته های مردمی عملیات گسترده ای را در منطقه جبل الدود جیزان در جنوب عربستان انجام دادند. در این عملیات چند مقر ارتش سعودی در کنترل نیروهای یمنی درآمد و شمار زیادی از مزدوران خارجی کشته، زخمی و اسیر شدند. سعودی ها اردوگاه ها و مقرهای نیروهای مزدور را به داخل خاک خود منتقل کردند، به این گمان که از حملات یمنی ها در امان باشند. با این عملیات آنها مجبور خواهند شد این اردوگاه ها را به مناطق دورتر منتقل کنند. سخنگوی انصار الله اعلام کرد حتی کمک گرفتن متجاوزان از عناصر القاعده کار به جای نبرد و باعث ناامیدی آمریکا شده است.
دستاوردی که نیروهای مسلح یمنی با این قدرت و کفایت و در زمانی بسیار کم در مقابله تروریست ها به دست آوردن نشانگر پیروزی نیروهای ما در میدان است.
و بتنفیذ عملیات عسکریه و نجاح
اجرای عملیات نظامی موفقیت آمیز در چند جبهه بیانگر دست برتر نیروهای یمنی در نقش برآب کردن توطئه های دشمن و همچنین توانایی سیاسی دولت نجات ملی یمن در صنعا است. برخلاف سردرگمی، سوء مدیریت و نابسامانی ها که در جنوب یمن و مناطق محل استقرار نیروهای متجاوز حاکم است.
طالبان خواستار کنارگیری اشرف غنی از حکومت شد. سخنگوی طالبان گفت تا زمانی که دولت فعلی افغانستان در رأس امور است، حصول آتش بس و برقراری صلح امری بعید است. سهیل شاهین افزود این گروه به دنبال انحصار قدرت در افغانستان نیست، اما تا زمانی که اشرف غنی از ریاست جمهوری کنار نرود و بر سر روی کار آمدن دولت جدید توافق نشود، صلح بر این کشور حاکم نخواهد شد. شاهین از آغاز دوباره مذاکرات دوحه استقبال کرد و گفت لازمه برقراری هر گونه آتش بس توافق بر سر تشکیل دولت جدید است. تظاهرات مردم بحرین علیه آل خلیفه برای آزادی زندانیان سیاسی. مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی در منطقه سنابس ضمن سردادن شعارهای علیه آل خلیفه خواستار آزادی زندانیان سیاسی از بند این رژیم شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهای علیه آل خلیفه خواستار توقف اقدامات خصمانه و خشونت‌آمیز علیه شهروندان و غیر نظامیان شدند. شرکت کنندگان همچنین بازداشت‌های سیاسی توسط آل خلیفه را به شدت محکوم کردند و آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی را خواستار شدند. سد النهضه اهرم فشار صهیونیست‌ها علیه مصر. رژیم صهیونیستی از تنش احداث سد النهضه میان سه کشور حوزه نیل به نفع خود استفاده می‌کند. در حالی که مصر و سودان تکمیل این سد را خط قرمز خود می‌دانند، اما بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه رژیم صهیونیستی با برقراری روابط راهبردی با اتیوپی از اهرم آب در مناقشات امنیتی علیه مصر استفاده می‌کند.
تنش میان سه کشور حوزه نیل از سال 2011 یعنی زمان احداث سد النهضه توسط اتیوپی بر روی رود نیل آغاز شد.
ان المساس بامن مصر القومی خط احمر،
به خطر انداختن امنیت ملی مصر خط قرمز است که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.
در ظاهر کشورهای زیادی از مصر و سودان حمایت میکنند، اما واقعیت چیز دیگری است. در همین ارتباط می‌بینیم که رویکرد رژیم صهیونیستی به این مناقشه در ادامه با روابط راهبردی با اتیوپی قرار می‌گیرد. تل آویو قصد دارد از اهرم آب در مناقشات سیاسی امنیتی علیه مصر استفاده کند. به همین دلیل لابی صهیونیست‌ها به نفع اتیوپی فعال شده است.
نحن امام عدو تحرك اصابع و ايدي صهيونيه،
ما در برابر دشمنی هستیم که صهیونیست‌ها پشت پرده اقدامات آنهاست و روشن است که هیچ گونه راه حل مسالمت‌آمیزی با آنها به نتیجه نخواهد رسید.
شرکت‌های بسیاری از آمریکا، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در پروژه سد مشارکت دارند. از آنجا که حیات و ممات مصر و سودان به رود نیل وابسته است، احتمال مداخله نظامی آنان برای حفظ امنیت کشورهایشان روز به روز بیشتر قوت می‌گیرد.
ادامه خبرها. استقبال گسترده از طرح علوم قرآنی انجمن خیریه نجات کویت. طرح علوم، ترجمه و تفسیر قرآن کویت که از سوی انجمن خیریه نجات این کشور در فضای مجازی راه اندازی شده، با استقبال گسترده علاقمندان در سراسر جهان مواجه شده است. عبدالسری مدیر این انجمن با اشاره به اهتمام این مرکز به بهره گیری از فضای مجازی در نشر و گسترش دین گفت تاکنون بیش از 70 میلیون نفر به مدت 2 میلیارد دقیقه به محصولات نرم افزاری طرح علوم و ترجمه های قرآن و تفسیر آن گوش دادند. طراحی نمازخانه‌های سیار برای المپیک. ژاپن علاوه بر ایجاد نمازخانه برای ورزشکاران مسلمان در دهکده بازی‌ها، برای آسایش شرکت کنندگان المپیک نمازخانه‌های سیار تهیه کرده است. مسجد سیار با کامیون‌ها جابجا می‌شوند و امکاناتی مانند وضوخانه مجهزند. توسعه فروشگاه‌ها و رستوران‌های حلال از دیگر اقدامات ژاپن برای المپیک است. مسجد مرکزی پایتخت کره جنوبی با 40 سال قدمت از مهمترین مساجد شهر سئول است. برگزاری سخنرانی به زبانهای انگلیسی، عربی و کره‌ای یکی از جاذبه‌های فرهنگ این مسجد به حساب می‌آید و به همین سبب توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در شرایط کرونایی هم بسیاری از غیر مسلمانان برای شنیدن سخن اسلام به این مکان مقدس رجوع می‌کنند.
حيث يوجد بعاصمتها كوريا الجنوبية المسجد المركزي.
در پایتخت کره جنوبی شهر سئول مسجدی بزرگ وجود دارد که با نام مسجد مرکزی شناخته می شود. مسجدی که سالها پیش با کمک خیرین مسلمان و برخی کشورهای اسلامی ساخته شد. حالا این مسجد حتی در شرایط سخت کرونایی به محلی برای گفتگو درباره اسلام با غیر مسلمانان تبدیل شده است. عبدالرحمن لی امام جماعت این مسجد.
والان الحمدلله اصبح عدد المسلمين في كوريا حدود
خدا را شکر جمعیت مسلمانان در کره جنوبی به حدود 150 هزار نفر رسیده و این موجب شده غیر مسلمانان بیشتری با آموزه‌های اسلامی آشنا شوند. برخی از آنها برای گفتگوهای دقیق درباره اسلام به مسجد مرکزی در شهر سئول می آیند.
هرچند در سراسر کره شمالی مسجدی دیده نمی شود، اما پس از جنگ دو کره و استقلال کره جنوبی تعداد مسلمانان آن افزایش یافته و این موجب ساخت مساجد متعددی شد. فدراسیون مسلمان کره جنوبی چندی پیش نیز درباره نیاز به مساجد جدید اعلام کرد.
روند روبه رشد جمعیت مسلمانان در کره جنوبی نیاز به مسجد را افزایش می‌دهد. به همین دلیل باید تا سال 2035 میلادی بیش از 40 مسجد جدید در سراسر کره جنوبی ساخته شود.
مسجد سئول واحد من بین عشرات المساجد.
مسجد شهر سئول یکی از 10 مسجد در کشور کره جنوبی است که به خاطر موقعیت خاص و شهرتی که در کره دارد توانسته است به محلی برای رایزنی و گفتگوهای بین ادیانی تبدیل شود. تا جایی که در سال 2019 میلادی بیش از 80 جلسه دینی در آن برگزار شد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. در گذشت اسلام شناس برجسته روسیه، پروفسور میثمل جنابی، اسلام شناس، نویسنده، پژوهشگر و استاد برجسته در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی به ویژه ابن عربی و غزالی بود. میثمل جنابی زاده شهر نجف بود و به خاطر علاقه‌ای که به فلسفه داشت، تحصیلات عالیه خود را در آن کشور ادامه داد. از این اندیشمند بیش از 3000 اثر منتشر شده است. با آخرین خبر این بخش، ساخت انیمیشنی با موضوع داستان آمولفیل در ژاپن. این انیمیشن که به تازگی در ژاپن نمایش داده شده، وقایع آمولفیل و حمله سپاه ابرهه به شهر مکه را روایت می‌کند. این فیلم به زبان ژاپنی و دوبله عربی ساخته شده و علاوه بر ژاپن، در لبنان هم نمایش داده شده است. این فیلم قرار است به زودی در عربستان سعودی نیز به نمایش درآید. در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز جمعه اول مرداد 1400 هجری شمسی برابر است با 12 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری. غروب آفتاب به افق قم 20:15 دقیقه و اذان مغرب ساعت 20:35 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها فعلا از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
عصر شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو سراسری معارف، جناب آقای اسماعیلی و سرکار خانم لطفی. اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه های رادیو معارف طبق جدول پخش برنامه ها با اعلام ساعت 19:15 دقیقه از شما دعوت میکنم غبار فتنه رو بشنوید با موضوع بررسی فتنه های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به مدت 28 دقیقه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم مالک. لا حکم الله، ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه با شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت‌هایی داشته باشیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. لطفاً تا پایان همراهمون باشین. طبق آموزه‌های قرآن، منافق کسیه که ظواهر اسلامی رو رعایت می‌کنه اما تابع و فرمانبردار دستورهای خدا و پیامبر نیست. منافقین مدام شانه از زیر بار مسئولیت خالی می‌کنن، روحیه جهادی ندارن، ایثار و گذشت هم در اندیشه اونها جایی نداره. منافقین مدام عذر و بهانه میارن تا خواسته خدا و پیامبر را انجام ندن. مثلا به پیامبر میگفتن ما قصد سویی نداشتیم، فقط گفتیم جنگ در هوای خنک بهتره و زودتر پیروز میشیم. خدا هم میفرمود اینها دروغ میگن و با این حرفاشون قصد تضعیف دولت اسلامی رو دارن. ماجرای فتنه‌گرها در طول تاریخ همیشه همین بوده. خداوند نمیخواد مؤمن احمق، ابله و فریب خور باشه، به طوری که تا دشمنی اومد و روی خوش نشون داد و عذری آورد قبول کنه و فریب بخوره. پیامبر خدا میفرمایند المؤمن و کیس. مؤمن باید زیرک باشه، باید مکر و حیله دشمن رو تشخیص بده، به قول معروف نباید کلاه سرش بره. از شما شنونده های خوب برنامه غبار فتنه دعوت میکنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد مختلف این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدونک سلطان النصیر. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که بار دیگر این توفیق به ما داد تا در خدمت شما باشیم با برنامه غبار فتنه. در این برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خب جناب استاد بهمنی، همونطوری که از اسم برنامه ما پیداست و شنوندهای محترمی که ما رو همراهی کردن با موضوع این برنامه آشنا هستند، ریشه های شکل گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه های مقابله با اون موضوع این برنامه است. در برنامه های گذشته فتنه اقتصادی که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در واقع شروع شد در دولت سازندگی که به دنبال توسعه اقتصادی در کشور بود و حاکم کردن مدل‌های سرمایه‌داری در کشور، بهش اشاراتی کردید و نکات بسیار خوبی رو فرمودید و استفاده کردیم. اگر که مایل باشید از سال 76 با روی کار آمدن دولت اصلاحات بفرمایید که اوضاع کشور به چه سمتی رفت، آیا همون توسعه اقتصادی مسیر خودش رو ادامه داد یا اینکه به سمت دیگه تغییر جهت داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انتخابات منتهی به دولت اصلاحات
بله
یک تفاوت عمده با انتخابات های قبل از اون داشت. ما اول انتخابات ریاست جمهوری که با بنی صدر شروع شد، بعدش انتخابات شهید رجایی، بعد دو دوره انتخابات آیت الله خامنه ای، بعد از پایان جنگ انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی و دولت سازندگی رو داریم. در تمام این 5 دوره یا 6 دوره ریاست جمهوری، فضای کلی جامعه فضای آرمان‌های انقلابیه. حتی در دوره سازندگی که اوج و شدت حضور جریان‌های متمایل به نظام سرمایه‌داری رو ما در ساختار سیاسی کشور داریم، ولی باز ما می‌بینیم که شعارهای سیاسی شعارهای همطیف با شعارهای انقلابه. یعنی حتی در دولت اول و دوم مرحوم هاشم رفسنجانی تمرکز روی اصلاح ساختارهای اقتصادیه. یعنی بانک مرکزی براشون مهمه، وزارت نفت براشون مهمه، صنایع مهمه. بحث مباحث فرهنگی مرحله دوم دغدغه مندی اونهاست. برای همین حضور نیروهای فرهنگی تر و به تعبیری حزب اللهی تر و انقلابی تر رو ما همچنان شاهد هستیم، اگرچه کم رنگ میشه. ما عرض کردیم حذف جریانات انقلابی با اون شدت اول انقلابش بعد از میانهای جنگ شروع میشه، یه تو بخشای مختلف اتفاق میفته. اما انگار که جریان روشن فکری در ایران احساس میکنه که با اصلاحات اقتصادی نمیتونه اهداف و ارزش های خودش رو محقق کنه.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
اگر ما بگیم که از ارزش های بنیادین جریان روشن فکری در ایران نزدیکی با غربه،
بله،
حالا این نزدیکی با غرب از همرنگی و همترازی و همپایی و همسویی با واژه‌های مختلف که ازش یاد کنیم، اینا احساس کردن به صرف اصلاح برخی از ساختارهای اقتصادی ما نمیتونیم اون سطح از توسعه‌ای که مد نظر به پیشنهاد کشورهای جهان اول برای جهان سوم در حال توسعه است رو به دست بیاریم. شعارهای گذار از اصلاحات اقتصادی به اصلاحات سیاسی رو مشاهده هستیم. خصوصا در دوره دوم دولت سازندگی ما میبینیم که کسانی که خودشون برآمده آیت الله هاشمی هستن و به کمک او بالا اومدن، به کمک او اعتبار پیدا کردن، در پناه او رشد کردن، اسم را از پیدا کردن، یک بار گویا لگد به تمام اون اعتبار پیشینه خودشون میزنن، شروع میکنن به نقدهای خارج از انصاف. ما در این برنامه ممکنه نقدهای زیادی رو متوجه دولت سازندگی داشته باشیم و بگیم که این اندیشه ها، این مبانی، این بنیادها ایراد داره، ولی ما میبینیم که در سالهای منتهی به 74-56 یک کسایی میان کتاب مینویسن و یک واژه‌هایی رو به کار میبرن که آدم میمونه. مثلا اون کتاب، اون بحث عالی جناب سرخپوشه که اینا مطرح کردن، یک باره یک حجمه سنگینی علیه دولت سازندگی انجام میشه، نه به خاطر اینکه بنیادهای اقتصادی دولت سازندگی رو نقد میکنن، نه، در واقع میگن که راه رسیدن به دولت مدرن و دولت همسوی با جهان پیشرفته غربی یک اصلاحات اقتصادی نیست. چرا؟ چون وقتی شما نظام ولایت فقیه رو و نظام ارزش‌های مبتنی بر قانون اساسی که از مثلا فرض کنید شورای نگهبان میگذره، از انتخابات مردمی میگذره، از نظارت‌های خاص میگذره، از هماهنگی کلیت برآمدگان از ملت با اهداف کلی نظام و انقلاب مردمی ما میگذره، اینا احساس میکنن که تا وقتی که شورای نگهبان هست خب ما نمیتونیم کارو بکنیم، تا وقتی ولی فقیه هست شما آخرش یه جایی به یک ارزش بنیادینی در قانون اساسی میرسید که باید کنترل کنید. از اینجا به بعد شعارهای متفاوت و رویکردهای متفاوتی که بعد ما نتیجه‌ش رو در انتخابات خرداد 76 میبینیم مطرح میشه و به دغدغه اول رسانه‌ها و اون فضاهای روزنامه‌نگاری اون وقتی که وجود داشته تبدیل میشه.
شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه رو میشنوید از رادیو معارف و ما در این برنامه گفتگو میکنیم با آقای بهمنی پیرامون حوادثی که در دهه 60 و دهه 70 رخ داد و در نهایت منجر به بست تفکر سرمایه‌داری در کشور شد.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
عزیزان، همونطور که شنیدید آقای هاشمی رفسنجانی نقش پررنگی در انقلاب اسلامی و پس از اون داشت، اما علارغم برخی خدمات در دوران ریاست جمهوریش و بعد از اون میراثی به جا گذاشت که چندان قابل دفاع نیست.
توسعه اقتصادی که جزء برنامه‌های مهم دولت سازندگی در دهه 70 بود، یکی از برنامه‌های اصلی دولت هاشمی بود. قطعاً توسعه اقتصادی همراه با خودش لوازمی هم داشت. طبقاتی شدن جامعه، فاصله گرفتن از ارزش‌های اسلامی، مصرف‌گرایی، اشرافیت، فخر فروشی، تقسیم جامعه به فقیر و غنی برخی از تبعاتی بود که وقتی جامعه به سمت سرمایه داری رفت، آروم آروم فراگیر شد. البته توسعه اقتصادی همه ماجرا نبود، بلکه این جریان به فکر توسعه سیاسی هم بود که با روی کار اومدن دولت اصلاحات در خرداد 76 محقق شد.
پیشرفت و تحولی که در خدمت یک طبقه خاص باشد، طبقه سرمایه‌دار که امروز در کشورهای غربی اینه، ثروت این کشورها که زیاد است، یعنی درآمد عمومی زیاده، به تعبیر رایج درآمد ناخالص ملی. اما این درآمد چجور توزیع میشه، به کی چقدر میرسه، در مقابل چقدر کار، اینا رو نگفته میگذارن. معمولا برای تلاش معاش زن شوهر روز شب کار کنن، زندگی نداشته باشن تا بتوانن گذران خودشون رو بگذرونن، در مقابلم سرمایه‌داران بزرگ، راکفلرها و فوردها و غیره و غیره، و اونایی که حالا جدیدن آمدن تو این میدان وارد شدن، کوه‌هایی از ثروت داشته باشن که نتوانن محاسبه کنن. این مورد نظر نیست. این پیشرفتی که در خدمت طبقه سرمایه‌دار خاص باشه، این پسرفت، پیشرفتی که همراه با باختن هویت مستقل ملی باشه که مکرر عرض کردن، که خودش رو انسان از دست بده، تقلید، رایج شدن تقلید، پیشرفت داره؟ این پیشرفت نیست. وابسته کردن اقتصاد، تقلیدی کردن علم، ترجمه گرایی در دانشگاه، ترجمه گرایی که هر چی که اون طرف مرزها، مرزهای غربی و کشورهای گروپایی گفتن، همون رو ما بیاییم ترجمه کنیم. اگر کسی حرف زد بگن آقا خلاف علم حرف میزنه، اینو ما پیشرفت نمیدونیم. این پیشرفت نیست.
خب جناب استاد بهمنی، اشاره خوبی داشتید به مدل‌های توسعه اقتصادی که در دوره سازندگی، دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی پیاده شد و منجر شد که یک اقتصاد به تعبیر اقتصاد نئولیبرالیسم بر کشور حاکم بشه، که در اون اقتصاد جریان سرمایه‌داری حاکمیت داره و حتی باید همه چیز فدا بشه تا اون جریان پاورجا بمونه. نحوه گذار توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی در همون سالهای 75 و 76 رو اگه میشه برای شنوندگان بفرمایید، و اینکه نهایتاً جهتگیری‌ها به چه سمتی رفت و چه دولتی با چه شعارهای بر سر کار اومد.
ما سال 75 که سال آخر ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی است، حتی در فضای سیاسی همون دولت سازندگی شاهد یک سری تحولات سیاسی هستیم. یعنی گویا ادبیات تحولات اقتصادی به ادبیات سیاسی داره نزدیک میشه خود به خود. یعنی گویا بزرگان مثلا دولت سازندگی به این نتیجه رسیدن که لازمه که یه مقدار تغییر زاویه به سمت مباحث سیاسی و فرهنگی ایجاد کنن.
بله.
اما همون زمان هم مثلا یک شخصیتی مثل مرحوم هاشمی دغدغه اینو داره که نکنه دولت بعدی خیلی تمایز چشمگیری با سیاست‌های دولت خودش داشته باشه. شما سابقه مبارزاتی و نقش آقای هاشمی رفسنجانی رو تو تحولات و جنگ و بعد از جنگ اگه در نظر بگیرید، یا همچون دغدغه‌ای میتونه خیلی طبیعی باشه. بالاخره یک شخصیتی که سالها تو جریان نهضت و اینا حضور داشته، میبینیم که احساس نگرانی میکنه. جمله‌ای که مقام معظم رهبری در اون دیدار نمایندگان کاندیداها در انتخابات 88 بیان کردن، یک جمله تاریخی. ایشون فرمودن که سالهای قبل از دولت اصلاحات، قبل از 76، مرحوم هاشمی اومد و گفت که ما نمیدونیم نفر بعدی کی میشه، و خوبه که ما با یک توافقی یک رئیس جمهور سازگار و هماهنگی رو روی کار بیاریم، که آقا فرموده بودن من هرگز این چیزی که شما میگی رو قبول نمیکنم و هر کسی رو که مردم رأی بدن من ازش حمایت میکنم.
درست.
میبینیم که ما این حرکت ملایم از مباحث اقتصادی به سیاسی رو در خود آقای هاشمی احساس میکنیم. بعد یواش یواش جریاناتی که دارن روی کار میان که برای انتخابات خرداد 76 فعالیت کنن، دوگانه سازی های عجیبی درست میکنن. شخصیت های اون زمانی که کاندیدا بودن یادمون بیاد، مرحوم زواری، آقای رئی شهری، محمد خاتمی و آقای ناطق نوری. شعارهایی که اون زمان ها می دادن و تو رسانه ها پخش می کردن چیا بود؟ می گفتن بنویس فلانی بخوان فلانی.
بله.
یعنی محور عملیات روانی و رسانه اون زمان دوگانه سازی بین مردم و بین نهادهای انقلابه، در حالی که این نهادها برآمده همین مردمه.
بله.
منتها این که مردم رو با